با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 15، عهد خدا با ابراهیم. در پیدایش فصل 15 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: پس وی را گفت: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم. گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ باز هم می‌بینیم که ابرام در اینجا نیز اهل عمل است و به طور کاربردی به سخنان خدا توجه و نگاه می کند. او می خواهد بداند که در ارتباط با گفته خدا چه کار باید بکند. او به روبرویی با واقعیت ایمان دارد و من فکر می کنم که ما نیز به آن نیاز داریم. ما امروزه در زندگی مسیحی خود نیاز به واقعیت داریم. اگر در زندگی شما واقعیت نباشد، هیچ چیز آنجا نیست. تعداد زیادی از افراد رفتن به کلیسا را به اصطلاح بازی می کنند. برای آنان ایمان داشتن نمایشی است که یاد گرفتند و آن را در صحنه کلیسا و برنامه‌های هفتگی آن بازی می کنند. آنان مسیحیان واقعی نیستند و می توان گفت که فقط مسیحیان نمایشی هستند. مسیحی واقعی، واقع‌بین و اهل عمل است. همانطوری که می بینیم ابرام مرد عمل است. او می‌خواهد چیزی را بشناسد و می‌خواهد آن را به صورت ثبت شده داشته باشد. آیا می‌دانید خدا چه چیزی به او خواهد گفت؟ خدا به او خواهد گفت که ابرام، خوشحالم که پرسیدی، زیرا من تو را در محضر دادگاه خواهم دید. می‌خواهم در یک محضر رسمی قرارداد خود با تو را واقعی بسازم و آن را ثبت می‌کنم که تو پسری خواهی داشت. بیا آنجا یکدیگر را ملاقات کنیم تا سخنانم به تو را در آنجا امضا کنم. حالا قبل از اینکه برایم نامه بنویسید و به من اعتراض کنید که چرا این را میگویم، بله به شما بگویم که حرف شما درست است. در کتاب مقدس نوشته نشده که ابرام خدا را در محضر رسمی ملاقات کرد، ولی بر طبق قانون رسمی آن دوران آنچه خدا به ابراهیم گفت با مفهوم قوانین دوران ما تطبیق می کند. این است کاری که خدا به ابراهیم گفت تا انجام دهد. در پیدایش فصل 15 آیه 9 الی 10 چنین می خوانیم: خدا به وی گفت: گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچ 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره را در مقابل جفتش گذاشت، لیکن مرغان را پاره نکرد. خدا به ابرام گفت که قربانی آماده کند. او باید گوساله ماده و بز ماده و قوچ را گرفته پاره کند و هر قسمت را در مقابل قسمت دیگر بگذارد. قمری و کبوتر پاره نشدند، ولی در مقابل هم قرار گرفتند. وقتی مردم در آن روزگار عهدی می‌بستند به این صورت بود. برای مثال یک نفر گوسفندی را از دیگری می‌خرید، آنها برای این جریان قربانی فراهم می‌کردند، شخص اول با شخص دوم دست می‌داد، قرارداد بین خود را بیان می‌کردند و از میان قربانی راه می‌رفتند و به این صورت معامله یا عهد می‌بستند. این همان کاری بود که امروز ما در محضر رسمی در مقابل شهود انجام می‌دهیم. پس می‌بینیم که خدا روش قانونی و رسمی آن روزگار را با ابرام نگاه می‌دارد و رعایت می‌کند. در ارمیا فصل 34 آیه 18 مدرکی وجود دارد نسبت به این سنت در آن زمان و اینکه نه فقط در میان مردم آن منطقه، بلکه در بین تمام مردم آن روزگار سنت و روشی مرسوم بود. و تسلیم خواهد کرد کسانی که از عهد من تجاوز نموده و وفا ننموده به کلام عهدی که به حضور من بستند. حینی که گوساله را دو پاره کرده از میان پاره‌هایش گذشتند. روش آن زمان این بود که قربانی را دو پاره کرده و آنگاه دو شخص عهد خود را با هم می‌بستند. دقت کنید که ابرام همه چیز را طبق دستورات خدا آماده کرد. پیدایش فصل 15 آیه 11 می‌گوید و چون لاشخورها بر لاشه‌ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. این کلام یک حس انسانی است. ابرام همه چیز را آماده می‌کند و در حینی که انتظار خدا را می‌کشد، لاشخورهای آسمان و کلاغ‌ها پایین می‌آیند. آنها به سوی لاشه‌ها آمدند. ابرام آنها را کنار می‌زند زیرا که آنها آماده حمله به تمام قربانی هستند. اگر شما آنجا بودید و همه اینها را می‌دیدید، آنگاه طبق قانون آن روز ممکن است بگویید خب برادر ابرام، آن کسی که شما با او قرارداد دارید و می‌خواهید عهد ببندید نیامده. فکر کنم که دیر کرده است. اما ابرام می‌گفت نه، من فکر نمی‌کنم که دیر کرده، چون فقط به من گفته که چیزها را آماده کنم و آنگاه او خواهد آمد تا عهد را ببندد. پیدایش فصل 15 آیه 12 می‌گوید و چون آفتاب غروب می‌کرد، خوابی گران بر ابرام مستولی شد و اینکه تاریکی ترسناک سخت او را فرو گرفت. ابرام در خوابش فلج شده است. عجیب به نظر می رسد که خدا او را در خواب فلج کند در حینی که باید با او عهد ببندد. ولی این یک عهد غیر عادی است. خدا از میان قربانی عبور خواهد کرد زیرا وعده‌ای خواهد داد و عهد می بندد. ولی ابرام حرکتی نمی کند زیرا او وعده‌ای نمی دهد. ابرام فقط به خدا ایمان آورد. همین. این دقیقاً همان چیزی است که حدود 2000 سال پیش زمانی که خدا پسرش را پرستاد واقع شد. خدای پدر آنقدر جهانیان را محبت کرد که پسر یگانه خود را داد و پسر موافقت کرد که به این دنیا بیاید و برای گناهان جهانیان بمیرد. برای گناهان من و شما که هر که به او ایمان آورد، یعنی به سادگی هدیه او را بپذیرد، هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی و حیات جاودان شود. در یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین می‌خوانیم: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که پسر یگانه خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این عهد و وعده خدا برای ما است. من 2000 سال پیش آنجا نبودم تا این قرارداد را امضا کنم، ولی خدای پدر و خدای پسر آنجا بودند و پسر به صلیب رفت و برای گناهان من مرد. من توسط گناهانم فلج شده بودم. نمی توانستم هیچ عهدی ببندم و وعده‌ای دهم و شما هم نمی توانستید. ابرام هیچ وعده‌ای نداد. فکر کنید که اگر خدا به ابرام گفته بود ابرام، اگر قول دهی که هر شب دعا کنی، من این کار را برایت انجام خواهم داد. و شاید ابرام یک شب فراموش می‌کرد که دعا کند. آنگاه عهد و پیمان شکسته می‌شد و خدا نیاز به انجام وعده‌اش نداشت. ولی خدا گفت که وعده‌اش را عملی می‌کند و از انسان فقط یک کار می‌خواهد تا به او آمین بگوید، که به او ایمان داشته باشد. شما باید به خدا و کاری که انجام داده ایمان داشته باشید. دوست من، شنونده عزیز، ایمان به خدا نجات و رستگاری است. سالها پیش مادری را ملاقات کردم که پسرش در شهر دیگری به دانشگاه رفته بود و بعد از مدتی به عنوان یک بی ایمان برگشته بود. او با پسرش در مورد خدا و عالی بودن خدا صحبت کرد و گفت که او از نجات خود مطمئن است. پسرش فرد شکاک و بدبینی شده بود و کمی حساس گردید. سرانجام به مادرش گفت چطور میدانی که نجات داری؟ جان کوچک تو ارزشی ندارد و به قیمتی نمی‌ارزد. او شروع به مقایسه مادرش با عظمت جهان کرد و گفت که خدا به راحتی میتواند او را فراموش کند و او نمیتواند در مورد نجاتش مطمئن باشد. مادرش هیچی نگفت و شروع به آماده کردن صبحانه برای پسرش کرد. بالاخره وقتی کارش را انجام داد، نشست و گفت میدانی پسرم، در این مورد فکر کردم. شاید تو درست بگویی. شاید جان کوچک من هیچ قیمتی نداشته باشد. شاید در عظمت خلقت خدا او حتی متوجه از دست دادن من نشود. ولی اگر خدا مرا نجات ندهد، او خودش بیشتر از من از دست خواهد داد. من فقط جان کوچک بی اهمیتی را از دست خواهم داد، ولی او اعتبار و آبروی خود را از دست خواهد داد. زیرا او وعده داده است که مرا نجات دهد. او موافقت کرده که این کار را انجام دهد. او گفته است که هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودانی گردد. خدا خودش قدم برداشت. خدا خودش عهد را بست. در پیدایش فصل 15 آیه 13 می‌خوانیم: در آن حال خداوند به ابرام گفت: نسل تو مدت 400 سال در مملکت بیگانه‌ای بندگی خواهد کرد و مورد ظلم و ستم قرار خواهد گرفت. در کتاب مقدس نشان داده شده که یهودیان 3 بار از زمینشان بیرون رانده شدند. این اولین بار است. همچنین نشان داده شده که به سرزمین خود باز می‌گردند و این بار هم بازگشتند. بعداً اسارت آنان به بابل را می‌خوانیم که به اسارت رفتند ولی بازگشتند. سپس در سال 70 میلادی اورشلیم خراب شد و برای بار سوم آنها پخش شدند، ولی آنها تاکنون هنوز به عنوان یک قوم بازگشت نکردند. موقعیت کنونی ایشان در سرزمین اسرائیل به هیچ وجه نمایانگر به انجام رسیدن پیشگویی کتاب مقدس نیست. اما بر طبق کلام خدا، یک روز دقیقاً همانطور که پیشگویی شده بازگشت خواهند کرد. پیدایش فصل 15 آیه 14 الی 15 میگوید: و بر آن امتی که ایشان بندگان آنان خواهم بود من داوری خواهم کرد، و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و تو نزد پدران خود به سلامت خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد. آنها از مصر با ثروت بسیار بیرون آمدند، ولی ابرام البته که آنقدر زندگی نکرد تا ببیند. در پیدایش فصل 15 آیه 16 می‌خوانیم: و در پشت چهارم بدینجا خواهین برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است. خدا به ابرام می‌گوید: نمی‌توانم تو را در این سرزمین بگذارم، زیرا اموری‌ها را نیز دوست دارم و می‌خواهم به آنها فرصتی برای بازگشت به سوی خودم بدهم. و خدا 400 سال به اموری‌ها فرصت داد. این زمان طولانی است، اینطور نیست؟ او می‌خواست ببیند که آیا به سوی او باز می‌گردند یا نه. تنها کسی که در آن سرزمین به سوی خدا بازگشت، زن کنعانی به نام راهاب فاحشه بود. او به سوی خدا آمد و به او ایمان آورد. تنها چیزی که خدا از شما می‌خواهد این است که به او ایمان آورید. نجات هر انسان فقط از طریق ایمان امکان پذیر است. چه به نظر بسیار گناهکار باشد یا شخصی که ظاهراً گناهان بسیار مرتکب نشده است. هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد نجات می‌یابد. خدا به اموری‌ها فرصت زیادی داد. پیدایش فصل 15 آیه 17 می‌گوید: وقتی آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، تنوری پردود و مشعلی فروزان از وسط پاره‌های حیوانات گذشت. هر دوی اینها از مسیح سخن می‌گوید. تنوری پردود نمایانگر داوری است. مشعل فروزان نمایانگر مسیح به عنوان نور جهان است. در پیدایش فصل 15 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت: این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم، یعنی قینیان و قنزیان و قدمونیان و هیتیان و فرزیان و رفائیان و اموریان و کنعانیان و جرجاشیان و یبوسیان را. اکنون خدا سرزمینی را که برای ابرام آماده کرده نشان می‌دهد. در این بین ابراهیم قول داد تا چه کاری را انجام دهد؟ هیچ چیز. او فقط به خدا ایمان آورد. خدا امروز شما را نیز نجات می‌دهد. او شما را با فیض و لطف خود نجات می‌دهد اگر به کاری که برایتان انجام داده ایمان آورید. کار خدا فرستادن عیسی مسیح پسر یگانه خود، قربانی شدن و مرگ او به جای شما به عنوان کفاره و تاوان گناهان شما و رستاخیز او برای اثبات حقانیت کار خداست. او اکنون زنده است و شما را به ایمان به کار خدا و پذیرش او و زندگی با خودش دعوت می کند. به او ایمان داشته باشید تا از برکات زندگی با یگان خدای زنده و حقیقی در این دنیا و در زندگی ابدی بهره‌مند شوید. دوستان گرامی، در اینجا فصل 15 پایان می‌یابد و اکنون فصل 16 را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. کتاب پیدایش فصل 16. موضوعات این فصل عبارتند از پیشنهاد سارای، هاجر فرار می‌کند، امتحانات ابراهیم. هنگامی که به این بخش از کتاب مقدس می‌رسیم، باید اعتراف کنم که آرزویم بر این بود که این قسمت کتاب مقدس وجود نداشت. پس از اینکه دیدیم ابرام در فصل 15 به ارتفاعات مکاشفه، ایمان و عهد و وعده خدا با وی صعود کرد و شما خواهید گفت با اینکه او کامل نبود به چنین مکانهایی رسید، در فصل 16 ما کمبود ایمان این شخص در ارتباط با سارای و هاجر کنیز مصری را خواهیم دید. در اینجا ما بی ایمانی سارای و ابرام و همچنین تولد اسماعیل را خواهیم دید. این مطمئناً یک نزول و شکست بعد از شگفتی‌های آشکار شده در فصل قبلی است. پیشنهاد سارای در پیدایش فصل 16 آیه 1 می‌خوانیم: اما سارای زن ابرام بچه دار نمی شد. پس او کنیز مصری خود هاجر را به ابرام داد. ابرام از سرزمین مصر دو چیز با خود آورد که واقعا برایش مشکل ساز شدند. یکی ثروت و دومی کنیز مصریش. پیدایش فصل 16 آیه 2 می گوید: و سارای به ابرام گفت خداوند به من فرزندی نداده است. پس تو با این کنیز هم بستر شو تا برای من فرزندی به دنیا آورد. پس ابرام با پیشنهاد سارای موافقت نمود. چیزی که سارای پیشنهاد کرد در آن روزگار معمول و مرسوم بود. وقتی که زنی نمیتوانست فرزندی به دنیا آورد، صیغه انجام میشد. فکر نکنید که خدا چنین کاری را درست میداند. خدا اصلاً این را قبول نمی کند. این نظر و پیشنهاد سارای بود و ابرام به او گوش کرد. این چنین به نظر می آید که ابرام در اینجا مسئولیت خود به عنوان سرپرست خانواده را از دست می دهد، تسلیم می شود و از نظر و پیشنهاد سارای پیروی می کند. پیدایش فصل 16 آیه 3 به ما می گوید: و چون 10 سال از اقامت ابرام در زمین کنعان سپری شد، سارای همسر ابرام کنیز خود هاجر مصری برداشته او را به شوهر خود ابرام به زنی داد. کنیز مصری صیغه شد و چنین کاری بر طبق نقشه خدا نبود. خدا چنین مولودی را قبول نخواهد کرد. اون نکرد و نخواست قبول کند. چرا؟ زیرا چنین کاری اشتباه بود. نگویید که خدا آن کار را پذیرفت. تنها چیزی که می توانید بگویید این است که این نوشته شده به علت اینکه یک واقعه تاریخی است. در پیدایش فصل 16 آیه 4 می خوانیم: ابرام با هاجر همبستر شد و او آبستن گردید. هاجر وقتی دریافت که حامله است، مغرور شد و از آن پس بانویش سارای را تحقیر می کرد. هاجر به خود گفت: من فرزندی برای ابراهیم آوردم و سارای نتوانست. می بینید او به سارای نگاه حقیرانه داشت و او را پستر از خود می دید. پیدایش فصل 16 آیه 5 می گوید: سارای به ابرام گفت: تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از لحظه‌ای که فهمید آبستن است، مرا حقیر می‌کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. از این آیه به سادگی نگذرید. فکر نکنید که خدا این کار را قبول کرد. خدا می‌گوید که این اشتباه است و اکنون سارای متوجه می‌شود که اشتباه کرده. پس به ابرام گفت که تقصیرش برگردن تو باد. سارای به اشتباه خود پی برد. خدا ازدواج صیغه‌ای را نپذیرفت و برکت نخواهد داد. و این عمل برای ابرام پیر باعث دلشکستگی بزرگی شد. ولی می‌بینید ابرام و سارای آنطوری که باید به خدا ایمان نداشتند. گذشته از این، اکنون ابرام حدود 90 سال و سارای 80 سال عمر دارند. حد می‌زنم که آنها به نتیجه رسیدند که فکر می‌کردند دیگر دارای فرزندی نمی‌شوند. احتمالاً سارای با خود فکر کرده و می‌گفت: شاید خدا میخواست که ما از این راه آن کار را انجام بدهیم، زیرا سنت آن روزگار چنین بود. این سنت روزگار بود، ولی با روش خدا برای انجام دادن کارها فرق داشت. ما بعضی اوقات به اشتباه فکر میکنیم که هر آنچه در کتاب مقدس نوشته شده است با روش خدا یکی است. کتاب مقدس کلام الهام شده خدا است و یک گزارش صحیح و مستند است، ولی بسیاری از اتفاقاتی که در آن نوشته شده را خدا قبول ندارد. معنی اخلاقی که ما در اینجا می‌خوانیم همگی در گزارش تاریخی ثبت نشدند. ابرام و سارای از سرزمین اور کلدان، جایی که چنین کاری عملی مرسوم بود، به این مکان آمدند و نکته اخلاقی در کاری که آنها انجام دادند محور اصلی اشتباه آنها نبود. اشتباه عظیم این بود که آنها به خدا ایمان نداشتند. کار اشتباه ابرام که کنیز سارای را به زنی گرفت گناه بود و خدا آن را چنین دید. ولی ما امروزه این آیه را برداشته میگوییم که صیغه کردن گناه است، ولی به خطای اصلی آن که بی ایمانی است چندان توجه نمی کنیم. مطمئناً بی ایمانی، گناه و خطای اصلی در اینجا بود که بسیار سیاه‌تر از دیگر خطاهای ایشان بود. هاجر فرار می کند. در پیدایش فصل 16 آیه 6 می خوانیم: ابرام جواب داد: او کنیز توست، هر طور که صلاح می دانی با او رفتار کن. پس سارای بنای بدرفتاری با هاجر را گذاشت و او از خانه فرار کرد. هاجر رفت، او فرار کرد. این احتمالاً معنای مرگ برای خود و کودکی که در رحمش داشت بود. پیدایش فصل 16 آیه 7 میگوید: در بیابان فرشته خداوند هاجر را نزدیک چشمه‌ای که سر راه شور است یافت. من ایمان دارم که آن فرشته خداوند کسی جز مسیح قبل از جسم گرفته نیست. این شخصیت اوست که همیشه به دنبال گمشدگان باشد. هاجر مسافت زیادی را طی کرد و از خانه دور شده بود. در پیدایش فصل 16 آیه 8 تا 10 می‌خوانیم: فرشته خداوند پرسید: ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمده‌ای و به کجا می‌روی؟ گفت: من از خانه بانویم گریختم. فرشته خداوند فرمود: نزد بانوی خود برگرد و مطیع او باش. من نسل تو را بی‌شمار می‌گردانم. در چهارمین فصل از نامه پولس به غلاطیان او این را به صورت حکایت تمثیلی بیان می‌کند. او از هاجر و مولودش به عنوان کوه سینا و شریعت موسی که داده شده صحبت می‌کند و در مورد رسمیت و بندگی شریعت صحبت می‌کند. آنگاه در مورد سارای به عنوان کسی که آزاده است صحبت می‌کند. نکته این است که کسی که متعلق به ابرام بود، سارای است. او زن ابرام بود. اکثر مردم امروزه می‌خواهند چیز دیگری داشته باشند. آنها می‌خواهند زیر شریعت و احکام باشند. ولی شنونده عزیز، به عنوان ایمانداران ما به مسیح پیوسته ایم و ملحق شده ایم. کلیسا با مسیح نامزد کرده است. پولس میگوید کلیسا مثل یک باکره است که در انتظار آن روزی میباشد که عروس مسیح شود. بنابراین میتوانم به شما بگویم که به نفعتان نیست که شریعت را بر دوش بگذارید و خود را زیر احکام شریعت قرار دهید. شریعت چیزی است که من و شما دیگر به آن نیازی نداریم. این همچون هاجر است که کنیزی زیر قید و بند است. ما ایمانداران بایستی همچون سارای همسر آزاد باشیم و این چیزی است که پولس در فصل 4 غلاطیان میگوید.